بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العلوی الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له السجا. مرحوم شیخ استصحاب رو شک در رافع حجت می دانه، اما شک در مقتضی حجت نمی دانه. اشکالاتی در تفصیل مرحوم شیخ وارد شده است که مجموعاً ببینید چند تا شد. اشکال اول از مرحوم خویی اهل الله مقامه الشریف ایشان اشکال نقضی کردن. سه تا نقض در علم اصول وجود داره. نقض اول استصحاب عدم نقض، مرحوم شیخ قائل به این استصحابه، حتی از منکرین حجیت استصحاب ادعای اجماع بر حجیت استصحاب عدم نقض کرد. محدث از ترابادی استصحاب عدم نقض رو از ضروریات دین خوانده است. با وجود این که شک در آن از قبیل شک در مقتضی است، مثلا نمیدانی این حکم شرعی نفی شده یا نه، معناش اینه که استعداد و قابلیت این حکم را نمیدانی که انتهایش کجاست، پایانش کجاست، در چه وقتی نمیدونی. نقض دوم استصحاب در موضوعات از قبیل استصحاب حیات زید، استصحاب بقای عدالت زید با این که شک از قبیل شک در مقتضی است، و شما مرحوم شیخ در اول تنبیهات استصحاب این استصحاب رو حجت میدانید، با این که محقق قومی و استصحاب رو حجت نمیدانه، ولی شما حجت میدونید. اینم نقض دوم. نقض سوم استصحاب عدم غایت. مثلا نمیدانی آیا امروز پایان ماه شعبانه یا اول ماه رمضانه. استصحاب بقای شعبان جاری، با این که شک در مقتضی، و مرحوم شیخ هم قائل به استصحاب. و حدیث سم للرؤیه و عفت الرؤیه رو دال بر استصحاب میگیره. این ستا نقض رو مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول ذکر فرمودن، نقضهای به جاییه، قابل خدشه هم نیست، چون همه شدن شک در مقتضیه، شک در رافع نیست که. و خود ایشون هم اینجاها رو میگه حجته، نمیگه حجت نیست، خودش هم میگه اینجا حجته. اشکال دوم، اشکال مرحوم آخوند در کفایت الاصوله. مرحوم آخوند در کفایه از دو جهت اشکال میکنه، هم از جهت ماده و هم از جهت هیئت. اما ماده لا تنقض از ریشه نقضه، مرحوم شیخ قائل به مجاز شد و اقرب المجازات رو نقض متیقن گرفت، نه نقض یقین. این بحث چیزی گذشت. مرحوم آخوند از لغویون نقل میکنه که it's not enough the yaqeen, it's not the haqiqi, majazi. نباید قائل در اقرب المجازات شد. مثل فیروز آبادی در کتاب لغت الغاموس المحیط می نویسد که النقضو فلبنا والحبل والعف ضد الابرام. میگه نقض در ساختمان و تناب و پیمان ضد ابرام. چیزی که مبرمه اون چیزیست که مستحکمه، قابل نقض نیست، به راحتی نقض نمیشه. اما ساختمان، ریسمان، پیمان قابل نقضه، به آسانی نقض میشه. یقین مبرمه، مستحکمه، اسناد نقض به یقین به معنای این است که یقین فلانی مبرم نیست، مستحکم نیست. میشه یا نه؟ ابن سینا در شرح اشارات در تعریف یقین میگوید الیقین هو تصدیق به طرف معلوق به امتناع طرف الاخر. میگه یقین تصدیق به یک طرف با وجود این که حکم میکنی به استحاله یک طرف دیگر، بعد میگوید و یعتبر رو فیه ثلاثت اموره الجزم و المطابقت و ثبات. در یقین سه چیز معتبره، یکی جزم، یکی مطابقت و یکی هم استحکام و ثبات. پس نقض یقین به معنای اینه که جزم نداشت، مطابقت نبود، مستحکم و استحکام و ثبات نداشت. لذا مرحوم آخون می فرماید ظاهر قضیه لا تنقض الیقین به شک این است که یقین رو نقض نکن، کاری به متیقن نداره. چون اگر مراد از یقین متیقن باشه، لازم میاد اون کسی که میگوید نقضت الحجر من مکانه، درست باشه، در حالی که هیچ کسی این اسناد رو صحیح نمیدونه، چون حجر قابل نقض نیست. نتیجه میگیریم به این که ماده نقض مربوط به مواردی است که اقتضای بقا داره، مثلا شک داری که چراغ منزل خاموش شده یا نه، به خاطر اینکه احتمال میدهی سوخت چراغ تموم شده باشه. لا تنقض الیقین به اشتعال سراج به شک فیه، معناش اینه که اگر یقین به روشن بودن چراغ داری، آن را با شک نقض نکن. استصحاب بقای اشتعال جاری کن. پس از نظر ماده لا تنقض اسناد به یقین داره و این اسناد مجازی نیست، حقیقی است. این حرفیه که مرحوم آخون در کفایت الاصول انتخاب کرد، بیان نورانی این مرد بزرگ با توضیحاتی که در خود متن کفایه هست، منتها این توضیحات رو کامل اختیار کردم چون کفایه مبنای درسیه، باید آینده تدریس کنی. اساتید خارج تمام تلاششونه که کفایه تکرار بشه تو درس تا اینکه غلط درس ندید. لذا ایشون با اون اقرب المجازات مرحوم شیخ مخالفت کرد و اصلا ماده نقض و اسناد نقض رو حقیقی دانست به یقین نه اقرب المجازات و اون مجازات رو قبول نکرد. اما از نظر هیئت لا تنقض، خب هیئت لا تنقض بالاخره هیئت نهیه دیگه، هیئت نهیه دیگه، لا تنقض الیقینه بهش شک، نهی میکنه از این که نقض یقین به شک کنی. خب اینجا رو شما دارید همجور می نویسید، دوستان توجه کنید چون کفایه این قسمت دوم سخته، سنگینه، ولی رو حفظ کردنش هم سخت بودم اون زمان ها، الان هم همینه، باید یک فضای دستبندی کنی که البته خودش هم داده اینا رو. ایشان می فرماید که از نظر هیئت لا تنقض چهار احتمال داره. احتمال اول اینه که هیئت لا تنقض اسناد به نفس یقین داره، چنان که از ظاهر قضیه پیدا. احتمال دوم اینه که اسناد به متیقن داره، چنان که اقرب المجازات شیخه. اسناد احتمال سوم اینه که اسناد به آثار و احکام شرعیه‌ای که از یقین برخواسته می شود داشته باشه. مثلا اگر یقین به وضو داری، با این وضو نماز می‌خونی. یقین به غسل داری، با اون غسل قرآن بخون، سوره های سجده‌دار بخون. نقض نکنین آثار و احکام شرعیه رو به مجرد شک، نباید شک ناقض این آثار شرعیه و احکام شرعیه باشه. چهار، اسناد به آثار و احکامی که از متیقن برمی خواهد، مثل جواز دخول در مسجد برای جنوب، خب چهار تا احتمال شد. ایشون میگه هر چهار احتمال ممکن نیست، همه رو میذاره کنار. آقا هیئت لا تنقض هیچ کدوم از این چهار احتمال نیست، نه اسناد به یقینه، نه اسناد به متیقنه، نه اسناد به آثار احکام یقینه، نه اسناد به آثار و احکام متیقنه، هیچ کدام. احتمال پنجم، احتمال پنجم رو خودش میگه، اسناد به عمله. لا تنقض الیقین به شک یعنی عمل سابق را بر طبق یقین سابق واقع شده است دست بر ندارید. فکأنه قیل وبغی عمل کل مطابق لیقین، عمل تو که مطابق با یقین بود تبغا کن، اون رو نقض نکن. حالا نیست، حالا قبلا با اون وضوع قرآن محکم کردی، الان هم که در زمان شکه همون عمل رو اجرا کن، اصلا نگران نباش. ابقاء بر عمل با اون چهار احتمال تناسب داره. یه اون چهار احتمال هم داخل همینه. احتمال پنجمی که من دادم این با همون چهارتا میسازه. اما احتمال اول هیئت لا تنقص اسناد به نفس یقین داره، ما میدانیم صفت تسلیمی نفس یقینه. وقتی انسان خلق میشه چشم داره، گوش داره، بدن داره، پا داره، یکی از قوایی که با انسان خلق میشه علم، یقین، اراده هم، اختیاره. اما نقد اختیاریه، تسلیمی نیست. حالا ببینیم الان دیگه گرفتار میشیم اونو وارد بشیم به سر گرفتار میشه لذا حرف ایشون رو بزنم. خب اون در جای دیگه باید بحث گفتم چی؟ گفتم اما یک نقض اختیاری متعلق اختیاری باید اختیاری باشه. هرگز متعلق اختیاری غیر اختیاری نمیشه. نقض غیر اختیاریه، نمیتونه متعلقیه. ببخشید، یقین غیر اختیاریه، نمیتونه متعلق نقد بشه. لذا باید بگیم که لا تنقض عمل الیقین، اون عملیاتی که از یقین میپردازی اون عمل رو بازداری، اون برنامه هایی که از یقین برمیخیزد اون برنامه ها، اون عمل ها، اونها رو نهدن. خود یقین که متعلق اختیار واقع نمیشه، یقین غیر اختیاریه، متعلق اختیار واقع نمیشه. پس اون کارکرده ها، اون عمل ها، اونا رو میگه نقد نکن. اما احتمال دوم، اسناد نقد به متیقن یعنی وضوع، حیات، عدالت درست نیست. چون ابقاء متیقن اختیاری نیست بلکه تابع علتشه. اگر موانع وضوع رخ ندهد وضوع باقی، اگر عوامل تکوینی حیات باشه زنده. پس اون که مراد از متیقنه برنامه ها و عمل هایی است که مربوط به متیقنه، نه خود متیقن. مثلا مادامی که چرت نزدی، نخوابیدی، دستیری نرفتی و و و مبتلات وضوع رو انجام ندادی، حکم به وضوع کن. این معناش مادامی که سم نخوردی، خودتو به دار نیاوختی، حکم به چی کن؟ به حیات کن. مادا میگه گناه کبیره مرتکب نشدی، حکم به عدالت کن. خیلی اینجوری به اعمال برمیگرده، به عمل برمیگرده، نه به خود متیقن. و اما احتمال سوم و چهارم رو با هم میگیم. احتمال سوم و چهارم، احکام و آثار وجودن و عدمن تابع موضوعاته. اگر موضوع باقی باشه حکمم باقیه. رابطه بین موضوع و حکم رابطه علت و معلوله. در اختیار ما نیست. پس احکام و آثار غیر اختیاری است. اسناد لاتنقض به احکام و آثار صحیح نیست، چون نقض اختیاریه، متعلق اختیاری باید اختیاری باشه، لذا باید بگیم مراد عمله، عمل. دیروز عمل به یقین کردی، امروز هم بکن. دیروز عمل به متیقن کردی، امروز هم بکن. آقا خوب کفایه رو فهمیدید؟ فکر نکنم اون زمان میخوندید اینجوری گرفتید. ببینید این من دید اون روز عمل به یقین کردی، ساعت قبل عمل یقین کردی، امروز هم بکن. عمل به متیقن کردی، امروز هم همون رو داشته باش، همون رو داشته باش، نباید عوضش کنی. لذا در پایان میگه که اگر آثار در تقدیر بگیرید دوچار دو تا مجاز شدید. اگر آثار در تقدیر بگیرید دوچار دو تا مجاز بشید. لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض آثار الیقین. اگر اینجوری بگی گرفتار دو تا مجاز میشی. یک، مجاز در کلمه. دو، مجاز در حرف. مجاز در کلمه اینه که یقین رو به معنای متیقن بگیرید. چنانچه مرحوم شیخ گرفت. مجاز در حضر اینه که یقین همون یقین باشه، آثار در تقدیر بگیر. یقین رو دست ندن، یقین همون یقین باشه، ولی چی در تقدیر بگیر؟ آثار در تقدیر بگیر. خلاصه این شد که ابقا از حیث عمل، عمل عام، همشکل در مختزی و همشکل در وافر رو شامل میشه، حقد رو شامل میشه. خداوند انشاءالله از همه ما این کلاس رو قبول کنه. فرالله لنا و لکم انشاءالله.